کتاب الاساس فی اصول الفقه سال 1398 جلسه 72 العرف و السیره قسمت 40 صفحه 223. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علی سیدنا محمد و آله طیبین الطاهرین لا سیما بقیت الله فی العالمین بهم نتولا و من اعدائهم نتبرأ الی الله. دوستان، در کتاب الاساس بودیم، در باب دوم مباحث ادله قطعیه. باب دوم دارای یک مقدمه بود پیرامون قطع، احکام قطع و ویژگی های قطع، و بنا بود ما در طی 3 فصل با 3 دلیل قطعی در استنباط حکم شرعی آشنا بشیم. به لطف خدا در فصل اول با حکم عقل یا دلیل عقلی آشنا شدیم که تقسیم میشد به مستقلات عقلیه و غیر مستقلات عقلیه، و این بحث جلسات متعددی طول کشید. فصل دوم پیرامون عرف و سیره هست. یکی از ادله قطعیه عرف و سیره هست که تأثیر بسیاری در استنباط حکم شرعی و تعیین برخی از موضوعات برای احکام شرعی داره. به همین خاطر در این فصل انشاءالله به این بحث خواهیم پرداخت و مباحثی رو پیرامون اون مطرح خواهیم کرد. منتها همینجا عرض کنیم دوستان، عرف یه قسمت عملی داره که اصطلاحاً بهش میگن سیره. پس عطف سیره بر عرف در عنوان بحث عطف خاص بر عام هست. یه مقداری از بحث این جلسه امام پیرامون عرف خواهد بود، سیره خواهد بود، بعد انشاءالله میریم سراغ خود عرف. عبارت قسمت خاکستری رو با هم ببینیم. بسم الله الرحمن الرحیم. العرف و سیرتو ان العرف مما له دور في مقام استنباط الاحكام و تحديد موضوعاتها. عرف از جمله ادله ای است که نقش دارد در مقام استنباط احکام و تعیین موضوعات احکام. پس دقت داشته باشید، مسئله عرف نه تنها در استنباط احکام مؤثره، بلکه در تحدید و تعیین موضوعات احکام شرعی هم نقش بسزایی داره. و من اللازم ان ينضبط دوره حتی لا تتشابه شؤونه و آثاره فی هذا المقام. حالا که اینطوره، لازم است که منضبط شود، مشخص شود، معین شود نقش عرف. باید مشخص کنیم که عرف چقدر اثر داره و چگونه اثر داره، تا مشتبه نشود شؤون و آثار عرف در این مقام. منظور از فی هذا المقام یعنی همین مقامی که سابقا عرض شد در عبارت، مقام استنباط احکام و تحدید موضوعات. ولا یخفا ان سیرته من العرف، پوشیده نیست که سیره یک قسم از عرف است. همونطوری که عرض کردیم، سیره قسمی از عرفه، پس عرف اعم از سیره است. و هی من المقدمات التي حصل منها القطع بالحكم الشرعي بشروطها. هی برمیگرده به سیره. سیره یکی از مقدماتی است که به وسیله آن قطع به حکم شرعی پیدا میشه. البته اینکه سیره مفید قطع به حکم شرعی باشد شرایطی دارد، به شروطها. سیره به خودی خود قطع به حکم شرعی نمیاره، شرایطی داره که انشاءالله در متن عرض خواهیم کرد که سیره با 2 شرط انسان رو به صورت قطعی به حکم شرعی میرساند. دوستان دقت داشته باشید، بحث عرف و بحث سیره بحث بسیار مهمیه که در دوره‌های اخیر به این بحث بیش از دوران سابق پرداخته شده. بحث عرف رو اگر بخوایم کتاب مفصلی رو در این زمینه به صورت تخصصی ما بخوایم معرفی کنیم، کتابی هست به نام فقه و عرف، تألیف آیت الله ابوالقاسم علی دوست در 482 صفحه، تخصصاً پیرامون رابطه عرف و فقه بحث کرده به زبان فارسی. کتاب مفصلی هست، شاید مفصل ترین کتاب در زمینه عرف در مباحث فقهی همین کتاب باشه. در زمینه سیره هم دوستان اخیراً کتابی تألیف شده که مشتمل بر چندین بحث مهم هست. یکی از مباحثی که به تفصیل در این کتاب بهش پرداخته شده بحث سیره هست. کتابی هست به نام الفائق فی الاصول که این کتاب رو لجنه ای از اساتید حوزه علمی قم تألیف کردن پیرامون چند موضوع مهم اصولی که یکیش بحث سیره هست. بحث سیره دوستان چرا از اهمیت برخورداره؟ چون اولا بحث سیره، اگر ما سیره رو به عنوان یک دلیل قطعی ثابت کنیم، هم در خود علم اصول به کار میاد و هم در علم فقه. بحث سیره اگر پذیرفته بشود در آینده در اثبات تعدادی از مسائل خود علم اصول ما میتونیم از بحث سیره استفاده کنیم، چه اینکه استفاده شده. در مباحث فقهی هم خصوصا در ابواب معاملات استفاده بسیار زیادی از بحث سیره، خصوصا سیره عقلایی استفاده میشه از این سیره. و بعضی از ادله‌ای که در کتاب‌های قدیمی فقهی به عنوان دلیل بر حکم شرعی آورده میشد، مثل اجماعات منقوله، مثل شهرت‌ها، مثل عمل اصحاب به خبر ضعیف و اینها، خیلی از اینها رو میشه با دلیل سیره جایگزین کرد. یعنی میشه اون دلیل‌هایی که روشون بحث هست رو با دلیل سیره تعویض کرد. به همین خاطر مسئله سیره مسئله مهمی هست، خصوصا این که در زمان ما سیره‌های مستحدث، سیره‌های جدیدی در بین عقلا وجود داره. بحث این که آیا از این سیره‌ها میشود حکم شرعی را کشف کرد یا نه یک بحث مهمی هست. اینها پیرامون اهمیت بحث عرف و بحث سیره بود. پس این بحث رو انشاءالله در اون کتاب‌ها میتونید با دقت و وسعت بیشتری انشاءالله اینها رو دنبال کنیم. خب حالا بریم عرف و سیره رو تعریف کنیم، بعد از تعریف عرف و سیره بریم به صورت تخصصی وارد سیره بشیم و به صورت تخصصی وارد عرف بشیم. دوستان عرف به معنای هر چیزی است که مردم به آن اعتیاد یا همون عادت دارند. یه موقع مردم به یک سری رفتارها در جامعه عادت دارند، یه موقع نه، در فهم یک چیزهای عادت دارند. عرف به معنای هر چیزی است که مردم به اون عادت دارند. تعریف رو ببینیم. تعریف العرف و سیره، العرف هو کل معتاده الناس، هر چیزی است که مردم به اون عادت دارند. مثلا فرض بفرمایید مردم عادت دارن که در فصل زمستان لباس بیشتری می پوشن، کلا سرشون می دارن. خب این یه عادتیه در بین مردم رایجه. الان مثلا در دنیا رایجه که مردم وقتی به کسی قرض میدن بیشتر ازش میگیرن که ما بهش میگیم ربا، ولی این یه عادتیه که در بین مردم در دنیا جا افتاده. یا مردم عادت دارن که مثلا فرض بفرمایید الان غذاهای فست فود بخورن، اینا همه عادته. پس عرف هر عادتیه که مردم داشته باشن اینو بهش میگن عرف. خب عرف چه تأثیری در مسیر استنباط حکم شرعی داره؟ چهار تا تأثیر دوستان در متن کتاب برای عرف گفته شده یکیش رو ما به اصطلاح برای سیره خواهیم گفت و سه مورد بعدی رو برای خود عرف میگیم. اجمالا این چهار مورد در متن اومده، اینها رو میخونیم، تک تک اینها رو انشاءالله در ادامه بحث جداگانه توضیح خواهیم داد. یکی از مواردی که عرف در مسیر استنباط حکم شرعی به ما کمک میکنه کشف حکم شرعیه. پس گاهی ما به وسیله عرف حکم شرعی کشف میکنیم. البته اجمالا بدونید حکم شرعی که به وسیله عرف کشف میشه غالبا حکم جواز است. مثلا میگیم فلان چیز در بین عقلا رایجه، عقلا این کار رو میکنن، همین رو ما دلیل قرار میدیم که در شرع هم جایز است، البته با شرایطی که در آینده خواهیم گفت. مسئله بعدی از کاربردهای عرف بحث تعیین مفاهیمه. اگر لفظی در یک خطاب شرعی وارد شد ما مفهومش برای ما مبهم بود، برای رفع ابهام از اون لفظ باید بریم سراغ عرف. گاهی نه، از یک جمله ای ما میخواییم ببینیم مفهوم کلی این جمله چیه، اون موقع باید بریم سراغ متفاهمات عرفی. پس در استظهارات هم عرف نقش تعیین کننده ای داره. گاهی برای تعیین برخی از موضوعات ما باید بریم سراغ عرف. فرض بفرمایید در آیه قرآن فرموده که شما نفقه همسر رو باید به مقدار عرفی بدهید. خب خود آیه فرموده باید به مقدار عرفی بدید. پس ما برای تعیین مقدار نفقه باید بریم سراغ عرف. و یکی دیگه از جاهایی که عرف تأثیر گذاره در مورد استناداته. فرض بفرمایید یه قتل اتفاق افتاده، دو نفر سه نفر در این قضیه دستگیر شدن. این که ما قتل رو مستقیما باید به چه کسی نسبت بدیم، این تعیین کننده ای این استناد که این فعل به چه کسی استناد داره، تعیین کنندهش عرف است. اینها رو خیلی اجمالی ما توضیح داریم، انشاءالله با تفصیل و توضیح و مثالهای بیشتر در ادامه بحث توضیح خواهیم داد. خب و لهو شؤون فی مجالات مختلفه ترتبط به استکشاف الحکم الشرعی منه و تعیین المفاهیم و الاستظهارات و تحدید الموضوعات و الاستنادات. برای عرف شؤونی هست در زمینه‌های مختلف که ارتباط دارد با کشف حکم شرعی. زیر این بزنید یک، اولین اثر عرف تأثیر در کشف حکم شرعی، دو و تعیین مفاهیم، سه استظهارات، چهار تحدید موضوعات و استنادات. روی تحدید بنویسید تعیین. تعیین و تحدید اینجا به یک معنا هست. خب رفقا عرض کردیم عرف رو هر چیزی که مردم به اون عادت دارن، اینو بهش میگن عرف. گاهی عادتهای مردم یک سری عادتهای رفتاریه، یعنی مردم به انجام یک سری کارها عادت دارن. به این عادتهای رفتاری میشه گفت عرف عملی، که البته عرف عملی خیلی اصطلاح رایجی نیست. به جای عرف عملی این اصطلاح رایجه، میگن سیره عقلا. پس به عرف عملی میگن سیره. در مقابل عرف عملی عادتهایی که رفتاری نیستند، این عادتهایی که رفتاری نیستند رو اصطلاحاً بهش همون عرف رو میگن. عرف نظری خیلی اصطلاح نیست، بهش میگن عرف. پس ما یک بحث داریم از سیره و یک بحث داریم از عرف. و حیث و کان العرف العملی و هو الذی نعبر عنه بالسیره مما له الاثر فی مجال استکشاف الاحکام الشرعیه فی بعض الاحیان فلنقدم الكلام عن السیره فی هذا المجال ثم نبحث عن دور العرف فی باقی المجالات. میفرماید از آنجا که عرف عملی که ما از آن به سیره تعبیر میکنیم از جمله چیزهایی است که اثر دارد در زمینه کشف احکام شرعیه، البته در بعضی از احیان. گاهی از سیره ما میتونیم حکم شرعی رو کشف کنیم، پس ما ابتدا چون ما در صدد اولا و بذات در علم و اصول در صدد قواعد استنباط و حکم شرعی هستیم، اونی که حکم شرعی ازش در میاد سیره است یا همون عرف عملیه، به همین خاطر ما بحث سیره رو مقدم میکنیم. بعد از این که بحث سیره رو تمام کردیم، سایر زمینهایی که عرف میتونه در استنباط حکم شرعی به ما کمک کنه رو اون زمینها رو انشالله بررسی خواهیم کرد. پس سیره تأثیر مستقیم در کشف حکم شرعی داره با اون شرایطی که خواهیم گفت، و عرف در سه زمینه دیگه برای ما کارساز خواهد بود. ثم نبحث عن دور العرف فی باقی المجالات. بعد از اینکه بحث سیره رو تمام کردیم، میپردازیم به نقش عرف در بقیه زمینه ها. زیر باقی المجالات بنویسید در سه زمینه. اون چهار موردی که در متن شماره زدید، مورد اولش مربوط به سیره است که همون استکشاف حکم شرعی باشه، و سه مورد دیگه یعنی تعیین مفاهیم، استظهارات و تحدید موضوعات و استنادات، این سه مورد دیگه مربوط هست به بحث عرف. خب پس بحث اول ما پیرامون سیره هست یا همون عرف عملی. دوستان لفظ سیره رو اگر شما به لحاظ صرفی دقت کرده باشید بر وزن فعله هست. وزن فعله در علم صرف جز اوزان مصدر نوعه، یعنی سیره به معنی مثل زربه، مثل جلسه که به معنای نوعی نشستن هست، زربه به معنای نوعی زدن هست، سیره هم به معنای نوعی رفتار است. ما عرض کردیم سیره یعنی رفتاری که به اصطلاح در متن جامعه جاری باشه، اینو بهش میگن سیره. هر فعلی، هر رفتاری که مردم بهش عادت دارن و همیشه این کار رو انجام میدن. خب دوستان سیره اگر در بین عقلا جاری باشه، یعنی این رفتاری که در متن جامعه هست، با قطع نظر از اینی که مردم چه دینی دارن، چه عقایدی دارن، یعنی این رفتار رفتی به دین مردم نداره، این سری رفتارهای عملی که در متن جامعه هست و رفتی به دین و تدین مردم نداره، این سری رفتارها رو بهش میگن سیره عقلا. مثلا عرض کردیم تمام عقلا اصلا رفتی به تدین هم نداره، در فصل سرمان فرض بفرمایید کلا میذارن سرشون، لباس گرم میپوشن، بستنی نمیخورن، اینها سیره عقلا هست. به سیره عقلا دوستان طریقه عقلا هم میگن، بناء عقلا هم میگن، تبانی عقلا هم میگن، بناء عرف هم میگن. گاهی ازش به سیره مردم هم تعبیر میشه، سیرت الناس به جای سیرت العقلا، گاهی سیرت الناس هم گفته میشه. این در مورد سیره عقلا. اما دوستان گاهی بعضی از رفتارهایی که ما در جامعه میبینیم و این رفتارها همیشه انجام میشه مربوط به جهت تدین مردمه، یعنی مردم چون متدین هستن به دین خاصی این رفتار ازشون سر میزنه. مثلا فرض بفرمایید در ایام عزا، عزای اهل بیت، مردم لباس سیاه میپوشن، این پوشیدن لباس سیاه در ایام عزا این سیره متشرعه هست. پس سیره عقلا به ما هم عقلا، سیره متشرعه به ما هم متشرعه و متدین، این سیره در متن جامعه برقراره. پس دوستان ما سیره رو تقسیم کردیم به دو قسم، سیره عقلا و سیره متشرعه. ببینیم عبارت رو. الاول العرف فی مجال استکشاف الحکم الشرعی. عرف در زمینه کشف حکم شرعی. عرض کردیم اون که حکم شرعی که نوعاً از سیره کشف میشه حکم به جواز هست. خب العرف العملی ای سیرتو عبارتون عن کل فعل اعتاده الناس و تخذوه طریقتن مستمرتن. عرف عملی یا همان سیره عبارت است از هر فعل و رفتاری که مردم بهش عادت دارن و به عنوان یک روش مستمر این رو انتخاب کردن و همیشه این کار رو میکنن. این چور نیست که امسال این کار رو بکنن، سال دیگه این کار رو نکنن. عقلا همیشه کلا سر خودشون میذارن در مباحث در ایام سرما، اختصاصی به امسال و پارسال هم نداره. و قد یکون منهم مع قطع النظر عن دینهم و عقایدهم الخاصه، گاهی این عرف عملی از مردم، منهم ضمیرش برمیگرده به ناس، یکونو هم ضمیرش برمیگرده به عرف عملی، این عرف عملی از مردم گاهی میباشد با قطع نظر از دین مردم و عقاید خاصه اونها، یعنی این رفتار ربطی به تدین اونها نداره. فسمیه به سیرت العقلا، به این عرف عملی، به این رفتار میگن سیره عقلا. کما قد یعبر عنه به طریقت العقلا و بناء العقلا و بناء العرف ایزن، چه این که اسامی دیگری هم براش هست، طریقه عقلا میگن، بناء عقلا میگن، بناء عرف هم میگن، که عرض کردیم زیر بناء العقلا میتونید تبانی عقلا رو هم بنویسید، زیر سیره عقلا میتونید سیرت الناس رو هم بنویسید که در بعضی از منابع اینها رو میگن. حالا بریم سراغ سیره متشرعه. و قد یکون منهم به لحاظ تدینهم به شریعه و هو الذی سمی به سیرت المتشرعه، ضمیر یکون برمیگرده به عرف، ضمیر هم برمیگرده به مردم یا همون ناس. گاهی عرفی که در بین مردم رایجه به خاطر تدین مردم به شریعته، چون متدینن چون این میکنن، و هو الذی سمی به سیرت المتشرع، اینو بهش میگن سیره متشرع. مثلا مثال زدیم، مثل پوشیدن لباس سیاه در ایام عزاداری، یا مثل عروسی نگرفتن در ایام عزاداری اهل بیت، عروسی نمیگیرن در ماه محرم، در ماه صفر اینا عروسی نمیگیرن. یه سیره‌ای که در بین متشرع جریان داره و به خاطر تدینشون این کار رو نمیکنن. خب و من مایهتم و به الاصولیو ان یبحث عن دوره ما فی مقام استنباط الاحکام، اون چیزی که اصولی بهش اهتمام داره برای اصولی مهمه اینی که بحث کنه از نقش سیره متشرعه و سیره عقلا در استنباط حکم شرعی. پس ضمیر هما در کلمه دور هما بعد میگه به سیره عقلا و سیره متشرعه. دوستان میخوایم عرض کنیم اگر خلاصه بحث سیره اینه، اگر رفتاری در بین عقلا یا در بین متشرعه رایج بود، آیا به صرف این که این رفتار رایجه ما میتونیم حکم کنیم که این رفتار شرعن هم جایزه یا نه؟ پس اگر رفتاری در بدنه اجتماع همیشه جریان داشت، مردم یه کاری رو همیشه انجام میدن، از شما سوال میکنن آیا ما میتونیم بگیم چون عقلای عالم چنین میکنن پس این کار شرعن جایز است، تمسک کنیم به سیره عقلا. فرض بفرمایید عقلا وقتی که به مشکلی برمیخورن در حل مشکلاتشون به خبره مراجعه میکنن، فرض بفرمایید ماشین تصادف کرده، میخوان ببینن خرجش چقدره، مراجعه میکنن به خبره. در مسائل پزشکی به خبره مراجعه میکنن، در همه مسائل به خبره مراجعه میکنن. این بین عقلا یک سیره هست، یک روشی که همیشه مردم این کارو میکنن. خب کسی از شما سوال میکنه آقا رجوع به خبره جایز است یا نه؟ اگر ما بگیم سیره عقلا معتبره، میگیم چون این مراجعه به خبره سیره عقلاست پس شرعن هم نظر خبره معتبر است. نظر خبره شرعن هم میشه چی؟ میشه معتبر. گاهی میبینید یه رفتاری در بین متشرعه یه رفتاری رایجه، آیا به صرف این که این رفتار در بین متشرعه رایجه ما میتونیم فتوا بدیم که شرعن هم این کار جایز است؟ چرا؟ چون در بین متشرعه این سیره وجود داره. ما هم این رو بحث کنیم. خب دوستان دقت داشته باشید، ممکنه کسی به شما بگه آقا سیره عقلا رو ما باید بپذیریم. چرا باید بپذیریم؟ به خاطر این که وقتی یه رفتاری در بین عقلا رایج میشه، لابد این رفتار از عقلشون ناشی میشه. خب وقتی این رفتار به حکم عقل باشه، خب ما قبلا گفتیم که حکم عقل با حکم شرع ملازمه داره. بنابراین سیره عقلا چون ناشی از حکم عقل است، مصداق میشه برای حکم عقلی. قبلا هم عرض کردیم حکم عقل ملازمه داره با حکم شرع. پس ما باید سیره عقلا رو بپذیریم با استناد به همون مباحثی که در دلیل عقلی خوندیم. جناب مصنف وقتی که به بررسی سیره عقلا میپردازن، این نکته رو تذکر میدن که فکر نکنید سیره هایی که در بین عقلای در بین جامعه در متن و بدنه جامعه رایج میشه همیشه منشأش حکم عقله. همیشه منشأش حکم عقل نیست، گاهی منشأش عادات، خلقیات، عواطف، احساسات، گاهی منشأش انتفاعات. پس اینطور نیست که همیشه سیره عقلا منشأش حکم عقل باشه. فرض بفرمایید الان خوردن فست فود، غذاهای سریع حاضر میشن مثل ساندویچ ها و غذاهای فست فود دیگه، اینها تقریبا در همه دنیای امر رایجی شده و مردم این کار رو میکنن. اما آیا این مفاد و حکم عقل؟ عقل میگه شما باید فست فود بخورید یا نه بر اساس تنبلی بوده مثلا، حوصله نداشتم غذا بپزم گفتم ولش کن یه جای غذا درست کنیم ما بریم بخوریم. حالا دوستان اگر سیره عقلا این وضعیت رو داره، اگر رفتاری در بین عقلا رایج بود، آیا قطعا حکم شرعی هم همین است مطابق با این رفتاری، یا احتمال داره حکم شرعی همین باشه؟ اگر عقلای عالم کاری رو انجام میدن، قطعا حکم شرع هم همینه یا احتمال داره حکم شرع هم همین باشه؟ واضحه که با توجه به این مناشئی که ما برای سیره عقلا گفتیم، دیگه نمیشه گفت اگر رفتاری در بین عقلا رایج بود قطعا حکم شرعی همینه، بلکه نهایتش اینه که سیره عقلا ظن به حکم شرعی تولید میکنه. یعنی اگر یه رفتاری در متن جامعه رواج داشت، احتمال داره که حکم شرعی هم موافق با اون باشد، اما ما قطع نداریم. پس دوستان سیره عقلا دلیل قطعی بر حکم شرعی نیست، مگر برای ما ثابت بشه که شارع این سیره رو قبول داره، این سیره رو امضا کرده، به ما دستور داده که این سیره رو هم شما هم استمرار بدهید. اگر برای ما ثابت بشه که سیره رو شارع امضا کرده، اون سیره میتونه دلیل قطعی بر حکم شرعی باشه. حالا از کجا بدونیم شارع امضا کرده یا نه؟ با دو شرط میتوان ثابت کرد که شارع سیره ای را امضا کرده است. اون دو شرط رو انشاءالله در ادامه میخونیم. ببینیم عبارت رو. سیرت العقلاء، ان سیرت العقلاء مع ان لها مناشئ مختلفتن من العادات والخلقیات والعواطف والانتفاعات لا تفید به نفسها اکثر من از زن بالحکم شرعی. سیره عقلا با توجه به این که منشأهای مختلفی دارد که عبارت باشد از عادتها، خلقیات، عواطف، احساسات و انتفاعات یعنی بهره بردنها، سیره با توجه به این که منشأش مختلفه، به خودی خود به نفسه های یعنی به خودی خود به تنهایی بیش از دنده به حکم شرعی رو برای ما تولید نمی کنه. ولا تصبح دلیلا قطعیا علی الحکم الشرعی الا اذا احرز امضاؤها من جانب الشارع. سیره دلیل قطعی بر حکم شرعی نمی شود مگر اینکه احراز شود، معلوم شود که شارع آن را امضا کرده است. و احرازه یتوقف علی امرین، احراز امضای شارع، ضمیر احرازه میخوره به امضای شارع، احراز امضای شارع متوقف بر دو امر است. خب دوستان اگر یک سیره ای در متن جامعه جاری بود، ما از کجا بفهمیم شارع این سیره رو امضا کرده؟ الان که زمان شارع نیست. الان که شارع در متن جامع حضور نداره. اگر شارع امروزه در متن جامع حضور می داشت، می گفتیم خب یه رویهی در بین مردم جامعه جا افتاده، شارع نسبت به اون حرفی نمی زند، پس معلوم شارع رضایت داره از این سیره. اگر شارع در متن جامع حضور می داشت، بعضی ها معتقدن برای اینکه یک سیرهی مورد تأیید شرع باشه، شرع باید حتما ورود کنه و تأییدش کنه، تأکید کنه بر سیره. ولی عده‌ای معتقدن که چه بسا نظر رایج هم همین باشه که وقتی یک سیرهی در جامعه جریان داره، نیازی نیست شارع بیاد پاشو امضا کنه، تأییدش کنه. همین که شارع میبیند و امکان رد براش وجود دارد ولی رد نمی کنه، همین رد نکردن شارع، نهی نکردن شارع، دلیل بر این که شارع به چنین رویهی راضی هست. پس دوستان، اگر سیره اقلا در متن سیرهی در متن جامعه باشد و شارع هم حضور داشته باشه، صرف نهی نکردن، صرف رد نکردن و منع نکردن شارع، البته با این پیش‌فرض که امکان منع براش بوده باشد، کفایت میکنه برای اینکه ما احراز کنیم شارع این سیره رو قبول داره. پس اولین شرط برای اینکه به اصطلاح سیره معتبر باشه اینه که منع شرعی نداشته باشه. شرط دومش اینه که الان شارع در صحنه جامعه حضور فیزیکی نداره که بخواد نهی کنه. شارع در پس پرده غیبت به اصطلاح به سر میبرد، لحاظا یه شرط دیگری رو برای سیره گذاشتن، اونم این که سیره باید تا زمان معصوم استمرار داشته باشه، اتصال به عصر معصوم داشته باشه، به تعبیر دیگه باید معاصر با زمان شارع باشد. پس سیره هایی که امروز در متن جامعه هست، اگر ما بتوانیم ثابت کنیم این سیره ها در زمان معصوم هم بوده است، اولا و معصوم و شارع از آن نهی و منع و رد نکرده، ثانیا اون موقعی سیره میشه معتبر. پس دو شرطی که برای وجیهت سیره هست، یکی اتصال سیره به زمان معصومه یا معاصرت سیره با زمان معصوم، دو عدم نهی معصوم. ببینیم با هم. الاول معاصرت و سیره زمن شارع، سیره باید معاصر با زمان شارع باشد. و ثانی عدم و ردعهی انها مع عدم المانع من ردعهی. ردع دوستان به معنای منعه. شرط دوم عدم منع شارع است انها، یعنی از سیره. پس ضمیر ردعهی به شارع برمیگرده، ضمیر انها به سیره. شرط دوم منع نکردن شارع است از آن سیره، البته با این شرط که مانعی از رد شارع وجود نداشته باشد. خب دوستان، سیره هایی که امروزه در متن جامعه بشری جریان دارد ولی به زمان معصوم بر نمی گرده، در زمان معصوم چون سیره‌ای نبوده، این سیره ها هیچ اعتباری در اثبات حکم شرعی ندارن. چرا؟ چون معاصر شرط اول رو ندارن. فرض بفرمایید الان فروش حق امتیاز، حق امتیاز وام، حق امتیاز فرض بفرمایید امتیازات تجاری رو، اینها رو امروز خرید و فروش میکنن، اما در زمان معصوم که چون چیزهایی اصلا مرسوم نبوده، چون مرسوم نبوده، به صرف این که اقلا اینها رو خرید و فروش میکنن، صرف این رواج خرید و فروش اینها در میان اقلا دلیلی بر تأیید شرعی نمیشه. فرض بفرمایید سرقفلی معامله ای هست که چیزی هست که خرید و فروش میشه و در قانون امروزی بشریت هم هست، اما آیا صرف این که اقلا چون این رویه ای دارن دلیل میشه که شرعا هم جایز باشه یا نه؟ سرقفلی رو آقایون فرمودن جز سیره هایی نیست که متصل به عصر معصوم باشه. اصطلاحات بهش میگن سیره مستحدث، سیرهی که جدیدن به وجود اومده، در عصر شارع نبوده. مسئله بیمه رو محل بحثی که آیا در عصر شارع بوده یا نبوده، لحاظا بعضی از فقها در مسئله بیمه اختلاف نظر دارن. اما دوستان یه موقع میبینید سیره ای الان در بین اقلا هست، در عصر معصوم هم بوده است، ولی شرط دوم رو نداره، شارع از اونها نهی کرده. فرض بفرمایید گرفتن ربا، گرفتن زیادی در مقابل قرض، این یه چیزیه که اقلا انجام میدن، در تمام عالم هم هست و هر جا پول به کسی قرض میدن یه چیزی اضافه ازش میگیرن. این سیره دوستان اختصاص به زمان ما نداره، در عصر معصوم هم بوده، پس معاصرت با معصوم رو داره اما شرط دوم رو نداره. عرض کردیم شارع نباید نهی کرده باشه، اما شما وقتی به ادله شرعی مراجعه میکنید ادله فراوانی داریم در نهی از ربا. خب این هم دو تا مثال برای جایی که شرط اول یا دوم رو نداره. خب پس دو تا شرط عرض کردیم برای اینکه سیده قابل استدلال باشه در اثبات احکام شرعی. حالا این دو تا شرط رو چطوری باید اثبات کنیم؟ این مسئله است. ما اگر با سیره ای مواجه شدیم از کجا باید بفهمیم این سیره در عصر معصوم هم بوده است؟ معاصرت سیره رو ما چطوری بیایم ثابت کنیم که این سیره در عصر معصوم هم رواج داشته؟ یا شرط دوم رو چطور باید ثابت کنیم؟ اینش رو انشالله در ادامه بحث خواهیم گفت. نکته‌ای که قبل از این باید بگیم داشت از قلممون میافتاد اینه که چرا ما معتقدیم اگر سیره‌ای در عصر معصوم بود و معصوم نسبت به اون چیزی نگفت در حالی که میتوانست منع کنه ولی منعی نکرد، چرا میگیم این سیره معتبره؟ به بیان دیگه استدلال ما برای حجیت سیره اقلا با اون دو شرط چیه؟ در کتاب الفائق اگر مراجعه کنید در اونجا چهار تا برهان، چهار تا دلیل برای اثبات حجیت سیره اقلا ذکر شده. در متن کتاب ما یک دلیل برای اثبات حجیت سیره اقلا ذکر شده. اون برهان هم برهان استحاله نقض قرض. شارع قرضی دارد از احکام شرعی اگر شارع ببیند در متن جامعه رفتاری رواج پیدا کرده، این رفتار خلاف اغراض شارع هست. خب طبیعتا شارع ورود میکنه و از این رویه که در بین جامعه رایج شده نهی میکنه. به حکم وظیفه‌ای که شارع داره، یکی از وظایف شارع بالاخره حفظ و حراست از دینه، اگر شارع ببینه که با این رویه‌ای که در جامعه رایج شده مقاصد شریعت از بین میره، مفاسدی پیش میاد، در این صورتی که شارع ورود پیدا میکنه و از این رویه نهی میکنه. همون انتظاراتی که ما امروزه از امام جامعه اسلامی داریم که اگر فرض بفرمایید فلان چیز در جامعه در باب میشه، چرا رهبر جامعه در مقابل اون سکوت کنه؟ باید در مقابل اون چی بگیره؟ موضع بگیره. خب پس دلیل ما اینه که اگر یه رویه باشد و شارع اون رو قبول نداشته باشه حتما ازش نهی میکنه، لکن شارع از این فلان رویه نهی نکرده، پس معلومه فلان رویه و فلان سیره مورد قبول شارع هست. این قیاس استثنائیه که از نفی تالی به نفی مقدم پی میبریم. اگر سیره مورد رضایت شارع نمی بود مقدم، حتما از آن نهی میکرد تالی، لکن از آن نهی نکرده است، پس سیره مورد رضایت شارع هست. چرا شارع حتما از آن نهی میکرد؟ یعنی ملازمه بین مقدم و تالی رو چطور ثابت کنیم؟ میگیم اگر راضی نباشد و نهی نکند این نقض قرض پیش میاد، با حکمت شارع سازگار نیست. ببینیم فاذا ثبت الامران یکشف ذلک عن امضاء الشارع للسيره. وقتی اون دو تا امر ثابت بشه، اون دو تا امری که معاصرت با معصوم بود، یکی هم عدم نهی شرعی، وقتی اون دو تا مسئله ثابت بشه کشف میکند ذلک، کشف میکند این عرف از امری ذالک، یعنی همین که معاصر بود و شارع نهی نکرد. این که معاصر بود و شارع نهی نکرد و برای ما ثابت شد، این کشف میکند از امضاء شارع سیره را. شارع سیره رو امضا کرده یعنی چی؟ یعنی به ما اجازه استمرار سیره رو داده، به معنی اینی که شارع هم حکمش همینه، به معنی ان حکمهو فی مورده ها موافقون لما جرت علی. ضمیر حکمهو برمیگرده به شارع، ضمیر مورده ها برمیگرده به سیره، ضمیر داخل جرت بازم برمیگرده به سیره. امضاء شارع سیره را به معنای این است که حکم شارع در اون موردی که سیره در مورد شاریه موافق است با آنچه سیره بر آن جاری شده. یعنی اگر این رفتار در بین عقلا رایج بود شارع نظرش همینه. چرا؟ لأنه لو لم یرزب بها لزم به مقتضا حکمته ان یبرز مخالفته لها. ضمیر بها بعد از لم یرزب برمیگرده به سیره، ضمیر لها هم بعد از مخالفته او برمیگرده به سیره، ضمیر مخالفت هم برمیگرده به شارع. زیرا شأن چنین است که اگر شارع راضی نباشد با آن سیره، حتما لازم است که به مقتضای حکیم بودن شارع، مقتضای حکمت شارع این است که شارع مخالفتش را ابراز کند. چرا شارع باید مخالفتش رو ابراز کنه؟ دلیل ابراز مخالفت چیه؟ این احترازن مفعول له برای لزمه به مقتضا حکمته ان یبرز مخالفته. چرا باید ابراز مخالفت کنه؟ چه لزومی داره؟ میفرماید سه تا نکته داره که شارع حتما باید ورود کنه. یکیش احترازن عن سرایتها الی الامور الشرعیه، دومیش حفظن لمقاصدهی، سومیش دفعن لمفاسده ها. ضمیر سرایت ها برمیگرده به سیره عقلا، ضمیر مقاصدهی ضمیرش ضمیر مذکرش برمیگرده به شارع، و ضمیر مفاسده ها هم برمیگرده به سیره عقلا. پس دوستان سه تا دلیل داریم برای اینکه شارع باید مخالفت کنه. یکیش اینه که دوستان این سیره، فرض ما این بود بحث ما سیره عقلا بود، این سیره الان در بدنه جامعه در میان عقلا رایجه، ربطی هم به تدینشون نداره. اگر ما شارع این رویه رو قبول نداشته باشه و نهی هم نکنه، فردایی پس فردایی مردم، همین مردم متدین از اون سیره عقلا میان در امور شرعی هم استفاده میکنن و شارع قبول نداره. درسته که الان ربطی به امور شرعی نداره، اما شارع اگر جلوگیری نکنه فردا مردم میان همین سیره رو در امور شرعی هم پیاده میکنن. فرض بفرمایید الان مردم کتابها رو از روی نسخه های دیجیتالی مطالعه میکنن، فرض بفرمایید، مثال عرض میکنیم، یه چیزیه که دیگه داره رایج میشه، خب الان کتابای درسیشون رو مطالعه میکنن، این ربطی به شارع نداره، اما شارع اگر این رویه رو قبول نداشته باشه و جلوگیری نکنه فردا مردم قرآن رو هم از همین طریق انجام میدن، یعنی مطالعه قرآن رو هم از روی نسخه های دیجیتالی انجام میدن. حالا این یه مثال فرضی بود و البته اشکالی هم نداره مطالعه کنن. مثال دیگری بزنیم، عقلا در زندگی روزمرهشون به خبر واحد عمل میکنن، یعنی آدم مطمئنی خبری بهشون بده به خبرش عمل میکنن، یا آدم مطمئنی بهشون بگه آقا این جاده مسیر بسته است شما نرو، اعتنا میکنن. اگر شارع این رویه رو قبول نداره باید حتما نهی کنه، چون اگر نهی نکنه فردا مردم در مسائل شرعی هم به همین خبر واحد عمل میکنن. مثلا یه نفر به کسی بگه آقا امروز زلزله شد، یا به اصطلاح یکی از آیات الهی رخ داد، یا بگه آقا میپرسه آقا امروز آیا خوشت گرفتگی شد، یا آقا میگه نه خوشت گرفتگی نشد، خبر واحده، به خبر واحد عمل میکنه، در نتیجه نماز آیات نمیخونه. خب اگر شارع بناش بر اینی که مردم به خبر واحد عمل نکنن، باید این رو به مردم اعلام کنه، ابراز مخالفت کنه. پس یه سری سیره ها هست در متن جامعه هست، اگر شارع قبول نداره باید حتما ابراز کنه، چون اگر ابراز نکنه فردا این سیره دامن مسائل شرعی رو هم خواهد گرفت. نکته بعدی که شارع باید ابراز مخالفت کنه اینه که شارع مقاصدی داره، یه اهدافی داره. ممکنه این سیره با اهداف و مقاصد شرعی منافات داشته باشه. اگر شاعر ببینه منافات داره حتما باید ابراز کنه و حفظن لمقاصدی. گاهی نه، میبینید این سیره مفاسدی دارد. وقتی شاعر درک میکنه این سیره داره مفاسدی هست، خب شاعر اگر حکیم باشه باید ابراز مخالفت کنه که دین و شریعت و جامعه اسلامی دچار این مفاسد نشود. خب این از بیان استدلال و حجیت سیره. من تا مسئله بعدی اینه، عرض کردیم این دوتا امری که دوتا شرطی که ما برای حجیت سیره قرار دادیم، این دوتا شرط اینها چطور باید ثابت بشن؟ از کجا ما باید ثابت کنیم که این سیره معاصر با زمان شارع بوده؟ در کتاب الفائق فی الاصول که عرض کردیم تخصصی به بحث سیره پرداخته، در اونجا 7 راه برای اثبات معاصرت سیره گفته شده، اما در متن کتاب ما دوستان ظاهرا 3 تا روش گفته شده. روش اول اینی که مراجعه به نقل‌های تاریخیه، انسان به کتاب‌های تاریخ مراجعه کنه ببینه در کتاب‌های تاریخ نوشتن که مردم اون زمان هم این کارو می‌کردن یا نه. این یک راه خیلی ساده‌ای هست که ما به گزارش‌های تاریخی مراجعه کنیم. یک راه اینه که دوستان شما خود سیره رو اگر ملاحظه کنید، به اصطلاح تحلیل وجدانی کنید، خود سیره رو ملاحظه کنید ولو نقل تاریخی هم نبینید، همین که خود سیره رو ملاحظه کنید میبینید این سیره امکان نداره اصلا اون زمان نبوده باشد. قطعا اون زمان چون سیره‌ای بوده است. مثلا فرض بفرمایید مردم الان لباس میپوشن، همه عقل عالم عادت دارن لباس میپوشن وقتی میان بیرون. شما احتمال میدید در زمان معصوم چون این نبوده؟ اصلا به گزارش تاریخی هم مراجعه نکنیم. احتمال میدید؟ احتمال میدید مردم در فصل سرما لباس نمیپوشیدن؟ چون این احتمال نمیدید. اصلا خود سیره رو ملاحظه کنید تایید میکنید، یعنی خود سیره رو انسان اگر تصور کنه تصدیق میکنه که این سیره اختصاصی به زمان ما نداره، در آن زمان هم بوده است. یک راه همینه که دوستان شما نگاه میکنید ببینید مردم به این سیره نیاز دارند. اگر چون این سیره ای نباشد اصلا جامعه به هم میپاشه. قطعا این سیره باید در اون زمان هم بوده باشد. مثلا عمل به قول خبره، اعتبار نظر کارشناسی اگر در زمان ما نباشد اصلا کل جامعه به هم میریزه. جامعه نیاز داره به این سیره، جامعه نیاز داره فرض کنید به قول خبره. خب الان سیره عقلا بر حجیت قول خبره هست، بر مراجعه به کارشناس هست، شما احتمال میدید در زمان قدیم چنین نبوده؟ جامعه بوده، مردم زندگی میکردن ولی به قول خبره اعتنا نمیکردن. خب ما ملاحظه میکنیم به قول خبره اگر اعتنا نشه جامعه به هم بریزه. این هم یک راه برای اثبات امر اول. ببینیم با هم. ثم ان الامر الاول يثبت من خلال نقلها في التاريخ و ملاحظة نفس السيره و مقتضياتها و حاجة الناس الى السلوك على اساسها مع قيام الشواهد على ابتلاءهم بها. روی امر اول بنویسید معاصرت سیره با زمان شارع. ضمیر نقلها برمیگرده به سیره. اون ضمیر ابتلاءهم یعنی ابتلاء ناس مردم، بها یعنی به همون سیره، و ضمیر هم به ناس، ضمیرها به سیره برمیگرده. میفهمد امر اول یعنی معاصر بودن سیره با زمان شارع ثابت میشود یک، از خلال نقل سیره در تاریخ. این راه اول. راه دوم ملاحظه خود سیره و مقتضیات سیره. این سیره چیه؟ چه اقتضائاتی داره؟ اینو وقتی شما بررسی کنید یا گاهی تصور کنید تصدیق میکنید که این سیره اختصاص به زمانی دون زمان دیگه ندارد. این روش رو دوستان در کتاب الفائق بهش داره که بهش میگن تحلیل وجدانی سیره. به این روش میگن تحلیل وجدانی سیره. خب مثال هم زده. روش سوم حاجت الناس الى سلوک علی اساسها مع قیام شواهد علی ابتلائهم بها. راه سوم اینه که نیاز مردم به رفتار بر اساس اون سیره به همراه وجود شواهدی برای اینکه مردم به این سیره مبتلا بودن، یعنی شواهدی داریم که این سیره بوده، از اون برم نگاه میکنه بیدیم مردم واقعا نیاز داشتن به این قضیه. نمیشه زمانی را تصور کرد که مردم نیاز به این نداشته باشند. دقت کنید سیره رو ملاحظه میکنیم، بیدیم یه چیزی که جامعه اون نیاز داره، جامعه اگر بخواهد باشد باید اینو داشته باشه. حالا انشاءالله مثالهاشو جلوتر خواهیم گفت، حالا مثالهایم عرض کردیم. روی کلمه قیام هم بنویسید وجود، قیام شواهد یعنی وجود شواهد. تا حالا بحث ما در این بود که معاصرت رو چطور ثابت کنیم، اما مسئله دوم از کجا ثابت کنیم شارع ردع نکرده. خب این رو بسیار طبیعیه، اینکه شارع ردع نکرده ما به ادله مراجعه میکنیم، اگر شارع ردعی کرده باشه علل قاعده باید به دست ما برسه. پس همین که نهی شارع، چون مسئله مهمیه، مسئله نیست که به اصطلاحی مسئله بسیار جزئی باشه بگیم حالا در به اصطلاح اخبار برای ما نقل نشده، نهی از یک سیره است، نهی که از یک رفتار رایج در بدنه جامعه است. از یه طرف هم دوستان مقتضی برای نقل وجود داره، مقتضیش هم اینی که مسلمان ها خیلی حریص بودن که سیره پیامبر علی خصوص و سیره اهل بیت رو نقل کنن. لازم ملاحظه میکنید در کتابهای سیره مردم مین زفت میکردن پیغمبر چطوری مینشد، چطوری قضا میخورد، چطوری میخوابید، با چند تا انگشت قضا میخورد، موقع نشستن چطوری مینشست. حتی پیغمبر چند تا لیوان داشت برای آب خوردن، اسم لیوانهاش چی بود، تا این حد رو مردم زفت کردن. پس مقتضی برای نقل این سیره وجود داره، با اون حرص مردم بر ضبط بیانات و حالات شارع هست. از اون ور هم مانعی بر نقل نداره، مسئله مسئله سیاسی نبوده که بگیم حالا مسئله سیاسی بوده یه عده این رو پنهان کردن. پس مقتضی موجوده، مانع هم مفقوده. پس شرط دوم اینطور ثابت میشه، عدم رد اشاره میگیم اگر رد این بود به دست ما میرسید، لیکن به دست ما نرسیده، پس ردی از ناحیه اشاره صادر نشده. راهش هم مراجعه به کتب اخبار و آیات. کما ان الامر الثانی یثبت بعدم وصول بیان علی الردع مع امکانه. امر ثانی روش بنویسید عدم رد اشاره. عدم رد اشاره از سیره ثابت می شود با نرسیدن بیانی بر ردع، البته مع امکانه. مع امکانه باید امکان رد وجود داشته باشه. فرض کردیم اگر شارع نتواند بگوید از نگفتنش نمیشه رضایتشو کسب کرد. در جایی که شارع بتواند نهی کند ولی نکند، اون موقع از نگفتن میشه رضایت رو فهمید. فانه لو کان هناک رد عن منه عن سیرته مع عموم الابتلاء به حال لوصل الینا. شأنشونین است که اگر می بود ردعی منهو یعنی از شارع نسبت به سیره، اگر ردعی از شارع نسبت به سیره وجود می داشت، با وجود این که ابتلای به این سیره فراوان بوده، لوصل الینا، قطعا به دست ما می رسید. بازم یک قیاس استثنائیه، اگر ردعی می بود قطعا به دست ما می رسید. چرا می رسید به دست ما؟ لتوفر دواعی علی نقل مواقف شارع فی مختلف المجالات، به خاطر اینکه عرض کردیم دواعی جمع داعیه، به خاطر اینکه انگیزه های فراوانی برای نقل مواقف یعنی موضع گیری ها، برای نقل موضع گیری‌های شارع انگیزه‌های فراوانی وجود داشته در زمین‌های مختلف، و از آنجا که به حیث لم یصل الردع یکشف قطعاً، زیر قطعاً خط بکشید، و چون به ما ردع و نهی از ناحیه شارع نرسیده، کشف می‌کند این نرسیدن به صورت قطعی، کشف می‌کنه از عدم سکوتهی، زمیر سکوتهی برمیگرده به ردع. همین که ردعی به دست ما نرسیده، همین نرسیدن کشف میکند به صورت قطعی از عدم وجود ردع. خب حالا ایشون میخواد یه مثالی بزنه برای سیره عقلا، یه مثال فقهی خیلی واضح و روشن. و من امثلت سیرت العقلائیه الکاشف عن الحکم الشرعی سیرتهم علی التملک بالحیازه. یکی از مثالهای سیره عقلایی که کاشف است از حکم شرعی و همه قبول دارن، سیره عقلاست بر تملک به واسطه حیازت. حالا این رو انشاءالله توضیح میدیم. من تا عرض کنیم در کتاب الفائق اگر مراجعه کنید، در اونجا ایشون اومده 7 مثال فقهی زده، یعنی 7 مسئله فقهی رو مثال زده که مستند به سیره عقلاست. یعنی حکم در اون 7 مسئله فقهی از طریق سیره عقلا اثبات میشه. پس در متن کتاب ما یه مثال داریم، در کتاب الفائق 7 مثال داریم. البته در الفائق 5 تا مثال فقهی هم که ادعای وجود سیره شده ذکر شده و اون ادعا رد شده. پس اینطور نیست که هر جا ادعای وجود سیره یا حجیت سیره شد ما قبول کنیم. اولا باید احراز کنیم واقعا چون این سیره در بین عقلا هست، ثانیا بعد از اینکه احراز شد چون این سیره وجود داره، ما باید اون دوتا شرط رو در سیره احراز کنیم. حالا بریم سراغ این مثالی که در متن داریم. یکی از قواعدی که دوستان در کتاب‌های فقهی هست و فقها قبول دارن، قاعده ایست بهش میگن قاعده حیازت. خلاصه قاعده حیازت هم به زبان عربی اینه: من حازه ملک، هر کی حائز شود مالک میشود. کتاب جواهر الکلام مرحوم صاحب جواهر جلد 26 صفحه 291 رو اگر مراجعه کنید این قاعده رو میبینید، فراوانه در کتاب های فقهی. میخوایم بگیم اگر کسی حیازت کرد، یعنی حائز چیزی شد، اون چیز مال خودش میشه. دقت داشته باشید، خداوند انسان رو آفرید و عالم طبیعت رو برای استفاده انسان قرار داد. در قرآن کریم فرمود هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، خداوند تمام چیزهایی که در زمین هست رو برای شما خلق کرده، برای اینکه انسان استفاده کند. این آیه به ما رخصت داد که از به اصطلاح مخلوقاتی که خداوند در زمین قرار داده استفاده کنیم، از این مواهب الهی، از این نعمتهای الهی استفاده کنیم. خب دوستان، این چیزهایی که شما میبینید در کره زمین وجود داره، اینا مال شخص خاصی نیست. فرض بفرمایید شما رودخونه رفتید، این ماهیایی که توی رودخونه هستن، این ماهی‌ها نه مال من نه مال شما. اما اگر من ماهی رو گرفتم، دیگه ماهی مال منه، دیگه مال شما نیست. حیازت یعنی انسان استیلا پیدا کنه بر چیزی. حیازت به معنای استیلا و اصطلاحاً وضعیت. دیگه من بر این استیلا پیدا کنم، این رو تحت تصرف خودم در بیارم، دیگه مالک میشم. پس حیازت یکی از اسباب ملکیت است نزد فقها. یکی از اسباب ملکیت بیعه، شما چیزی رو از کسی میخرید مالک میشید. یکی از اسباب ملکیت هم حیازته، یه چیزی که جزء مباحات مالکیت خاصی نیست، شما این را همی که برداشتید تحت تسلط خودتون قرار دادید، شما میشید مالک. خب این سیره دوستان، این سیره در بین عقلا هست، در همه جای دنیا هست. هر کی یه چیزی رو که صاحب نداره بره برداره، مال خودش میشه. صاحب خاص یا صاحب عام نداشته باشه، یه مقونیم مسائل فرض کنید ملک یه شرکتی صاحب عام داره، ملک دولت صاحب عام داره، اما چیزهایی که ملک شخص خاصی نیست رو اگه کسی برای خودش برداره و تصرف خودش در بیاره، این میشه مالکش. خب شما دقت داشته باشید این سیره الان در بین عقلا هست، اما آیا این سیره در زمان معصوم هم بوده است یا نبوده است؟ شما وقتی این سیره رو ملاحظه کنید میبینید که خب در ابتدای عالم خلقت که کسی مالک چیزی نبود که بخواد اون رو به من یا شما بفروشه. اولین ملکیت ها در کره زمین چطوری اتفاق افتاده؟ غیر از راه حیازت بوده. این همه زمین ها، این همه املاک رو چطوری افرادی مالک شدن و اون رو به نسل های بعدی فروختن؟ خب تنها راهش حیازت بوده. اینا میرفتن یه تیک زمین رو برای خودشون بر میداشتن، یه مقداری کار روش میکردن، این شده مال اونها. و حالا در نسلهای بعدی دیگه مالکیت اینها تثبیت شده، در نسلهای بعدی اینها رو میومدن میفروختن. پس خود ملاحظه یه سیره به ما نشون میده که این سیره در عصر معصوم هم و بلکه قبل از عصر معصوم، تا اون زمانی که بشر روی کره خاکی زندگی میکرده، این رویه در بین عقلا بوده است و عقلا این رو پذیرفتن که هر کسی بس چیزی استیلا پیدا کرد مال خودشه. پس شرط اولش حاصل میشه. شروط بعدی چی؟ شرط بعدی چی؟ پس شرط اول رو تطبیق کردیم. شرط دوم، شما وقتی به آیات روایت مراجعه میکنید میبینید که ما دلیلی بر نفی این رویه عقلایی در باب ملکیت نداریم، بلکه چه بسا گاهی مؤیداتی رو هم براش داشته باشیم. این هم مثال خوب بود. خب دوستان میمونه قضیه سیره متشرعه، انشاءالله سیره متشرعه رو در جلسه بعدی دنبال خواهیم کرد. الحمد لله رب العالمين والسلام على المرسلين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.